بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من آلائه. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث نهج البلاغه، در خطبه 13 نهج البلاغه بودیم. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه، همونطور که در ذهن شریفتون هست، با مردم بصره صحبت میکردن، اونم بعد از جنگ جمل. نمیخوایم گذشته رو تکرار کنیم، فقط در حد یک اشاره، عزیزی اگر تشک نداشتن، اولین جنگ امیرالمؤمنین جنگ جمل بود. اینها در کنار کعبه توطئه و نقششون رو ریختن، بعد آمدن بیان به کوفه، احساس کردن که در کوفه جا ندارن، آمدن در بصره. مردم بصره با اینکه با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودند و استاندار علی در آنجا حکومت میکرد، بیوفایی کردند. مخالفین آمدن بر بصره مسلط شدند، استاندار رو بیرون کردند، بیت المال رو غارت کردند، بعضیها رو کشتند و شد بصره پایگاه مخالفین امیرالمؤمنین. امیر المؤمنین هم که اون وقت در مدینه بود، از مدینه حرکت کرد، آمد کوفه رو مرکز قرار داد و جنگ جمل جنگ بین بصره و کوفه شد. تقریبا جنگ جمل با پیروزی امیر المؤمنین تمام شد. البته دیگه بعد امیر المؤمنین به طور کلی هجرت کرد از مدینه، خانش رو هم منتقل به کوفه کرد و پایتخت حکومت اسلامی شد کوفه. این مقدمه کوتاه را عرض کردم برای اینکه این خطبه حضرت گلایه میکنه و بدگویی میکنه و مذمت و نکوهش میکنه مردم بصره را. یک نکته قبلا به محضرتون عرض شد، اگر در ذهنتون باشه عرض کردم، نسبت به شهرها و مردم در روایات ما تعریف هست و بدگویی هست. این تعریف ها و بدگویی نسبت به اون مردمی است که در زمانی که مقصود روایت هست، در اون زمان افراد بدی بودن، ازشون بدگویی شده، ولی این معناش این نیست که همیشه بد باشن. نه، ممکنه دوران بعد آدم ها خوبی شده باشن، مثل کوفه که در جریان امیر المؤمنین اولش وفاداری کردن، آخرش بیافایی کردن، با امام حسین هم بیافایی کردن، اما بعد در زمان حضرت امام باقر و امام صادق کوفه مرکز ولایت است و انشاءالله در ظهور حضرت مهدی هم کوفه مرکز حکومت حضرت مهدی علیه السلام. الله این از این جهت عرض کردم که اگر تعریف یا بدگویی شنیدید راجع به شهری، مردمی، کشوری، خدمت شما عرض شود بدانید که این تعریف و تمجید خدمت شما عرض شود به لحاظ اون زمان خاصه، گاهی دقت بفرمایید نکته جدیده، گاهی در از یک شهر در یک زمان هم تعریف شده در روایت هم بدگویی شده. خب بالاخره خوبه یا بده؟ نه، علتش اینه که هم خوبه هم بده. بعضی از خوبی ها دارن، بعضی از بدی ها دارن. بعضی از بدی هاشونو گفتن، بعضی از خوبی هاشونم گفتن. شما خودمون در نظر بگیرید، همه چیزمون بده؟ نه، الحمدلله منفر به نور ولایت امیر المؤمنینیم، تو مسجد امام حسین نشستیم بعد از نماز مغرب و عشاء. خب کسی بخواد تعریف کنه میتونه بگه دوستان امیر المؤمنین، نماز گذاران، نماز جماعت و خیلی از خوبی های دیگه هم شما دارید که خب جستر جای خود. اما اگه حالا بدی های ما رو هم بخواد بگه، خب بنده که خیلی شما هم کم و بیش ممکنه بدی داشته باشی، میتونه پس هم بدی مونه بگه هم خوبی مونه. حالا این مقدمه را عرض کردم برای اینکه این روایت را عرض خواهم کرد که در همین خطبه امیرالمؤمنین تعریف از بصره هم داره که مرحوم سید رضی نیاورده. اونی که خوندیم با هم دیگه و تفسیر شد ظرف 3-4 جلسه این بود، فرمود شما پیروان زن شدید، که دیگه توضیحاتش بر نمیگردیم به چه معنا هست، جای خودش گفته شد. شما پیروان چارپایی شدید، اون چارپا یعنی همون شطور صدا کرد، گوش کردید، زمین خورد، پراکنده شدید. اخلاق شما رقیق، عهد شما سست، دینتون نفاق، آبتون شور، آب خوردنتون شور. آخرین جمله هم که تفسیر شد اینه که اونی که در میان شما هست در گرو گناهش هست. اگر یادتون باشه دو تفسیر داشت، یادت اونجا که من یادمه اینا رو گفتیم، درسته؟ گفتیم یا معناش این باشه که کسی که در میان شما آمده و به شهر شما گرفتار شده یک گناهی کرده که خدا اینجا زندانیش کرده، به قرینه اون روایت دیگه ای که میفرمود المحتبس فیکم بذنبه، در حبس گناه شد. بالاخره یک کسی مثل حضرت یونس ترک اولا میکنه، خدا حبسش میکنه در شکم ماهی. یکی هم یک گناهی میکنه میفرستنش به یک سرزمینی که خدمت شما از بانگ مسلمانی نباشه، گرفتاری ها. ولی اونی هم که از میان شما معنی جمله دوی و شاخص و انکم متدارکن به رحمت ربه، اونی هم که از میان شما بیرون میره و از شهر شما خلاص میشه، این رحمت الهی درکش کرده، از شر شما و شر شهر شما فرار کرده، رحمت. گفتم بدون این که بخوایم تصدیق کنیم، ولی یادمون باشه هر جایی وطن کردیم معناش این نیست که این لطف و نعمته، شاید عقوبت گناه باشه. و هر جایی هم که احیانا بیرونمون کردن، راهمون ندادن، میسر نشد برامون، فکر نکنیم چیزی از دست دادیم، شاید تدارککم رحمت من ربه. ما بعد از رحمتهای خدا رو به میل گوش نمی کنیم، باید به زور گوشمونه بگیرن ببرنمون. گاهی اینجوری آدم رو به زور خدا به رحمتش وارد می کنه. یک نیت خیری داشته، یک دعای خیری پشت سرت بوده، شما رو می ذارن در جوار حضرت امیر المؤمنین علیه السلام، شما رو میذارن در جوار حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، شما رو میذارن در جوار حضرت معصوم سلام الله علیه و سلام. اینا دیگه لطفای الهی. البته همه جا ملاک عمله دیگه، اون اشتباه نشه، همه جا ملاک عمله. در کنار اینها باشیم عملمون خوب نباشه اینجور نیست، دور باشیم عملمون خوب باشه درسته، ولی قطعا در جوار اونها رحمت هایی که در جای دیگه پیدا نمیشه. اگر حواستون پرت نشه برای ادامه بحث، مرحوم ملا صدرا خب فیلسوف بزرگ و عارف برجسته ای که امام رضوان الله تعالی علیه در دسترش می فرموده ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا، نمیتونید بفهمید چه شخصیه. این مرد بزرگ آمده بوده در یک روستایی در چند فرسخی قم به نام کهر. چون میگه من گاهی مشکلات علمی برام پیش میامد، حل نمیشد. از کهک پیاده می آمده چند فرسخ کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، میگه اونجا خدا مشکل رو برام حل میکرد، دوباره برمیگشت. رحمت ها و نعمت هایی است که او میفهمه که اونجا چه خبره. چون میفهمه از قومم سه بار پیاده حج بیت الله میره و بار سومم در همین مسیر حج و در مسیر خانه دوست به رحمت خدا میره و در همین بصره هم از دنیا میره و در بصره درست. خب اینم عرض کردیم جملاتی که تفسیر شده بود فقط اشاره شد. بعد میفرماید فأنی به مسجدکم، خدمت شما عرض شود که بنده این جملات را فکر می‌کنم با کلمات آشنا بشم انشاءالله بعد حضرت تا اینجا با اونا صحبت‌های مختلفی کرد دیگه، فرمود دینتون نفاق، اخلاقتون اینه، اینه اشتباهتون، اینه اشکالتون، اینه، اینا رو بیان کرد. به تعبیر من حالا میخواد یک نشانهی بگه امیرالمؤمنین که بفهمید این حرفای علی ابن ابی طالب مثل حرفای دیگران نیست. گمان نکنید که حالا جنگ کردید با علی، علی عصبانی یه ذره فحشتون میده. نه، این حرف آدمی است که یک سری در غیب داره، لذا امیرالمومنین یک خبر غیبی بهشون داد. فرمود منتظر باشید، منتظر باشید که شهرتون در آب غرق میشه، به طوری که از شهر بصره فقط کنگرهای مسجد دیده خواهد شد. و همین جورم شد که حالا عرض کنم. این خبر را چرا میده؟ درست مثل این که شما یک کسی فرض فرمایید که میگید رفتم مثلا فرض رو شهر اصفهان، بابا کجا رفتی نرفتی فلان، باور نمیکنه، شروع میکنید توصیف کردن از اون شهر که مثلا خیابان فلانجا اینجور بود، عمارت فلانجا اینجور بود، فلانی هم اونجا بود. اینا رو میدید که طرف باور کنید. امیرالمومنین یه پله جلوتر حالا که اینا رو نصیحت کرد، عیب هاشونو گفت، اشکالاتشونو گفت، و اینکه بفهمند که این حرف های علی ابن ابی طالب حرف های عادی و معنی عادی و یک فرمانده عادی عصبانی نیست، بیان میکند یه خبری را از آینده اونها که تاریخ که همین افراد که بچه های همین افراد قضاوت کنند و بفهمند. ای علی ای آن که جمله دیده ای، شمه ای واگو از آن که دیده ای. تعبیر مولوی اینه، میگه تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. خیلی این تعبیر تعبیر زیبایی، میگه از القاب امیر المؤمنین میزان الاعمال، در ترازو زبانه ترازو، اون عقربه‌ای که نشون میده اون اصله. میگه تو زبانه هر ترازو بوده ای، تو ترازوی احد خو بوده ای، ترازوی الهی توی. روز قیامت هم ترازو علی، یعنی چه؟ یعنی همه رو با او میسنجن. ملاک سنجش علی ابن ابی طالب انسان کامله. خدمت شما عرض شود، خب کأنی، گویا من، کأنی، کأنس، یاش یای متکلمه، گویا من میبینم، کأنی ارا، امجاز از تقدیره، من گویا من میبینم، به مسجد کم، مسجد بصره را، مسجد شما اهل بصره را، که جوع سفینتن، جوع این استخون جناق مرغ رو میگن، مرغ جلو سینش استخوانی داره، جناق میشکنید یا نه؟ اینه که جوان هستن گاهی جناق میشکنن، یا استخوان کجی داره که اینه که جناق میشکنن تا ایمان میبندن، اون استخوان جناق به اصطلاح وقتی هم مرغ میخواد زمین رو صاف کنه برای تخمش همسایه، نه اون سینه‌شو به زمین میماله. در کشتی همون قسمت جلوش بهش میگن جو. من نقاشیم خوب نیست، ولی اگر بتونم نقاش کنم خدمت شما عرض شود، این سر به فهمیده کشتی باشه، این قسمتی که با آب برخورد بیشتری داره و آب رو میشکافه که جلو میره، این رو میگن جوع سفینه یا جوع. مثل این است که این مسجد شما مثل جوع سفینه ایست. مفسرین میگن مثل جوع سفینه ای که چپ شده باشه، غرق شده باشه، وقتی کشتی غرق باشه یا قایق غرق باشه چیش میاد بالا؟ همون قسمت جلو میاد بالا. تجعجع سفینتین، مثل اون جلو به کشتی است که قد بعث الله علیه العذاب، خداوند متعال مبعوث کرده در این خدمت شما عرض شود، مسجد شما و شهر شما عذابش را، من فوقها و من تحتها، هم از بالا هم از پایین. غرق شدن بصره اینجوری بود که آب دریا بالا آمد، بارندگی ها هم فراوان شد، من فوق ها و من تحت ها، و غرق من فی ضمن ها، غرق شد هر کس در درون این شهر. تاریخ نویسا بیان کردن این جریان غرق شدن بصره را، گفتن در زمان القاهر بالله عباسی همین فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام محقق شد و آب چنان شهر بصره را گرفت که جز کنگره های مسجد جایی از این شهر دیگه دیده نمیشه. اینجا یک بحث خیلی کوتاهی که جای بحث مفصل داره، اما بحث کوتاهی عرض کنیم و بگذاریم، و اون اینه که عذاب الهی چیه؟ عذاب خداوند وقتی که ما میگیم بیشتر به ذهنمون میاد که از آسمان سنگ نازل بشه یا آتش بباره، اینا رو عذاب خداوند. اما قرآن برای ما اشاره کرد، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. خدا عذاب میتونه از بالا، از پایین یا از درون شما عذابتون کنه. عذاب الهی خداوند متعال عذاب نمی کنه. دنیا هم دار عقاب و مجازات نیست، دنیا دار آزادی، اختیار دادن هر کار میخوای بکن. گاهی هم که عذاب میاد برای تذکره، برای که خودتون توجه پیدا بکنین، مردم توجه پیدا بکنین. و این عذاب هایی هم که میاد حتما لازم نیست مثلا سنگ باران باشه. بعد گاهی خداوند متعال اینطور عذاب کرد، گاهی با زلزله عذاب کرد، گاهی خدمت شما با طوفان عذاب کرده، گاهی هم خدمت شما از شبت غرق کرده، گاهی هم به تعبیر خود قرآن یلبسکم شیعا، قلبای شما رو با هم خراب کرده، قلبهای شما در آب کینه غرق میشه، کنار هم نشستید اما دلاتون با هم قهر. به دنیای اسلام نگاه کنید، 1,500,000,000 مسلمان سراشون گاهی با هم دیگه سرانه که سران دور هم جمع میشن، اما هیچ کدومشون زور نداره و الا حتما کنارش خفه میکنه. همشون دشمن هم، بچه های خودشون هم خیلی هاشون دشمن بابا هاست. یکیش ظاهر میشه مثل اون که باباشو برکنار کرده، واسه بچه‌ش هم اون یکیش برکنار کرده. او یلبسکم شیعا، این امت به فراموش سپرده دستورات خدا دچار گرفتاری های اینجوری شده که با همند و بی همند، کثیرن و قلیلن. در رده های پایین ترش هم ما به اندازه تقصیراتی که خودمون داریم، محبت شما در خانواده های خودتون حساب کنین، محبت های حالا، محبت های 50 سال قبل، اونی که کم و بیش برای ما نقل کردن، کم و بیش ما دیدیم، همین آمارای طلاق، آمارای من یادم میاد بچه بودم در اون شهر ما، شهر کوچکی بود ولی هیچ مطلقه نداشتیم، یک نفر خانم آمده بود، مردم ذکر میکردن میگفتن این از فلان جا آمده، ما طلاق نداریم. حالا تقریبا طلاق دیگه یک چیز نقل عادی مجالس شده و خیلی از چیزهای دیگه. شدیدش در اروپا، ما یه سفری رفته بودیم واتیکان، گاهی به مناسبت بعض از نکات را گفتم از این سفر خدمت. در اون سفر شاید با اکثر مسئولین واتیکان در بخش های مختلفش ما جلسه داشتیم، شاید در جلسه نبود که مسئله متلاشی شدن خانواده ها مطرح شد. الان توی خیلی از کشورهای اروپایی رشد جمعیت منفی نیست. اون رشد جمعیتی که منفی است، یعنی مرده ها بیشتر از به دنیا آمده ها هستن. به دنیا آمده ها چطوره؟ اونش مصیبت بیشتره. ببینید خودشون آمار میدن، آمار رسمی که میدن، در انگلستان وقتی اعلام کردن که از هر 4 نفر صرف 3 نفرشون بچه های نامشروع هم. یعنی همین هم که به دنیا میاد بابا و ننه‌اش نمیخواستن و بابا و ننه نیستن. چیز کمیه، چه زن داریم میریم؟ اینها عذاب الهی نیست که اینطور قلبها برگشته، خوبیها فهمیده نمیشه، بدیها فهمیده نمیشه. داریم مریخ رو مثلا میریم به مریخ ادعا میکنیم که مثلا میخوام بریم مریخ، اولیات زندگی رو بلد نیستیم. این رو باید بنشینیم با بچه هامون بدون تعصب بگیم این بشر امروزی به ماه رفته، بله اتم رو شکافته، اما چیزی از این واضح تر که خدا 2 جنس آفریده، زن و مرد. توی تمام موجودات هم این زوجی که آفریده، هیچ اولاغی اینجور نیست که به سراغ جنس موافقش بره. این رئیس جمهور آمریکاست که میره توی تظاهرات همجنس بازا شرکت میکنه و افتخار میکنه. چی شده این انسان؟ قلب های منکوس، قلب های مقلوب. هم عرض کنم که عذاب الهی فقط سنگ و آتیش نیست، عذاب الهی اینه که بر دنیا اینا حکومت، این رهبرانی که جاهلی که رئیس جمهور امریکاش میره توی تظاهرات همجنس بازا شرکت میکنه و افتخار. رئیس جمهور ایتالیا به عنوان مرکز دنیای مسیحیت با چند میلیارد مسیحی، اون برلسکونی اونقدر پرونده فساد اخلاقی، اون فساد به اون معنای خودشون میگن، الا اگه با رضایت باشه که فساد نمیگن، براش مطرح شد، محکوم شد، الان میگن این دوران محکومیتش تمام بشه، دوباره رأی‌گیری بشه، برلسکونی اولین رئیس جمهور خواهد بود با بالاترین فرد. اون دفعه که میخواست انتخاب بشه، من معذرت میخوام از این حرف، در انتخابات ریاست جمهوری یکی از خبرنگارا بهش گفته میشه شما با همه این کارمندای زنتون نمیدونم فلان و اینها ارتباط ناسالم داشتید. گفت حالا به شما قول میدم تا چند روز دیگه که انتخابات ریاست جمهوری هست با هیچ کدوم از این خانم ها ارتباط ناسالم نداشت. جمهور یک کشوری این چند روز رو قول میدم ارتباط نداشته باشه. بقیه شنم که بگیرید دیگه، تا به قول اون بنده خدا اون بید پایین تر ببینید همونتون بدتر و بدتر همون بگذاریم و بگذاریم بهتره. میخوام عرض کنم، عرضم این بود منحرف نشه و در ذهن شریفتون، این که خداوند متعال عذاب میفرسته، عذابهای خدا مختلفه. عذابهای خدا برای جامعه، برای امتها، برای افراد، برای خود ماها، برای خود ماها عذاب الهی. در روایت داریم یکی از بدترین عذابهای الهی اینه که انسان از عبادت لذت نبره. شما تصورش بفرمایید اگر خدا لذت قضا را از ذهن ما بگیره. یک آقایی میگفت من دعوت شدم نهاری به خانه یکت. من الان حرف دیگه دارم دیگه، حالا باز اینجا رسیدیم. میگفت دعوت شدم به خانه کسی، اون خانم اون آقا به اصطلاح تاس کباب درست کرده بود. تاس کباب خیلیاتون آشنایی، اونایی که احیانا نباشن، غذای ایرانی است که چند لایه گوشت و پیاز و نمیدونم چی میشینا رو هم میشینن، معروف به خوشمزگی است، غذای سنتی خیلی خوشمزگی. گفت درست کرده بود این خانم، اینقدر هنرمندانه، اینقدر زیبا، با انواع و اقسام داروها و نمیدونم این به اصطلاح بهارات و قول عرب ها، هر لقمه‌ای که برمی‌داشتی احساس غذا که تمام شد، شوهر این خانم سر سفره بود، گفت که حاجا این غذا چطور بود؟ گفتم خیلی خوشمزه، مدت ها بود ما هم نخورده بودیم این غذا رو، و خیلی هم خانم. گفت برای من این غذا با کارتون کاغذ به جوهم یکی. کارتون تا حالا جویدید؟ یه ذره کاغذ اگه همراه نون تو دهنتون باشه آدم میفهمه بدش بیان. گفتم چرا به این خوشمزگی؟ گفت حاجا من زبانم دچار یه مشکلی شده، مزه های غذا رو دیگه نمیفهمم، غذا میخورم ولی دیگه خوشمزه باشه یا بدمزه، تلخ باشه یا شور، شیرین باشه یا ترش باشه، فقط مثل اینه که من کارتون میخورم. کارتون تو آب نم کنیم بخور. خیلی مصیبتی، خدا نیاره این همه خرج هزینه بکنی بعدم اینجور غذا بخوریم. حالا این در غذای مادی، همین رو در غذای معنوی لحاظ کنیم. غذاهای معنوی که خوشمزه تره. علی ابن ابی طالب اونجور لذت میبره از نماز، حضرت سید الساجدین و زین العابدین اونجور لذت میبره، اولیای الهی قرآن میخونن کیف میکنن، دعا میخونن کیف میکنن. آدم ممکنه خدا عذابش کنه، این لذت رو از ذهانش بگیره، از ذهان جانش بگیره. نماز براش کیف نمیده، روزه براش کیف نمیده، قرآن براش لذت نداره، عبادت براش لذت نداره. رده‌هاش مختلفه. الحمدلله خداوند متعال به شما تفضل کرده، همین که بعضی از شما من شرمنده میشم واقعا، از 40 کیلومتر، 30 کیلومتر، 35 کیلومتر با هزینه ها پا میشید میاد برای نماز جماعت. این نماز جمعه اکثرا اینجوری هستیم، این نشانه اینه که در کام شما لذت داره. اما این رده بالاتری هم داره، تا جایی که حضرت ابراهیم خلیل با گوسفنداش می آمد، یک دفعه صدای بلند شد، سبوح قدوس رب الملائکه و روح. چنان حضرت ابراهیم مست این گفتار شد، گفت ای گوینده یک بار دیگه بگی ثلث گوسفندان مالت. سبوح قدوس رب الملائکه و روح. گفت ثلث دیگه‌ش هم مال تو، یه بار دیگه نام مولای من و آقای من رو بگو. سبوح قدوس رب الملائکه و روح. خطاب شد ابراهیم، گوسفندان مال خودت جبرئیل بود، خواستیم تو را آزمایش کنیم. یکی از عذابهای الهی اینه که خدا لذت عبادت را از انسان بگیره. خب این به مناسبت این که برفتر به عفا الله العذاب، حالا خدمت شما از سواده چند کلمه هم بخونیم، ترجمه کنیم، شاید هم فرصت گذشت. و ایم الله این روایه، این خطبه را استثناءً مرحوم سید رضی چند سکه مثل هم را هم ذکر کرده که من اونها را میخونم و ترجمه میکنم و اگر فرصتی شد عرض کنم، اگر نه یک بحث کوتاهی رو در خطبه 14 خواهیم داشت که شاید امشب نرسیم. و فی روایت، میگه در یک روایت دیگه حضرت اینجوری فرمود، و ایم الله، ایم الله قسمه، یعنی اقسم بالله، ایم الله به معنای اقسم بالله، لتغرقن بلدتكم، هر آینه غرق خواهد شد این شهر شما، حتی که انی انظر الی مسجدها، گویا من نگاه میکنم به مسجد بصره، که جعجع سفینه، مثل سینه کشتی، او نعامت جاثمه، یا مثل شترمرغی که دراز کشیده باشه. و فی روایت که جعجع طیر فی لجت بحر، مثل سینه مرغی که در دریا باشه، در درون دریا باشه، آب همه جا رو فراخواند. و فی روایت اخرى، در یه روایت دیگری حضرت به آنها فرمود، بلاد کنه انتن و بلاد الله قربتن، شهرهای شما بدبوترین شهرهای خداست از حیث خاکش، خاکش نتن، بدبون، بدبو و عفونیست، اقربها من الماء، ابعدها من السماء، از همه نزدیکتر به آب، از همه دورتر از آسمان. این دو جمله چون در خطبه 14 هم آمده، انشاءالله اگر عمری بود خواهیم آمد، خواهیم گفت، و 3 احتمال داره که اون 3 احتمال رو عرض خواهیم کرد و بعضی از احتمالاتش درسهایی هست که اگر خدا توفیق داد اشاره خواهیم کرد. پس این دو جمله میمونه برای خطبه 14. و به ها 9 اعشار شر، در شهر شما 9 بدیها تو شهر شماست. خب اون وقت واقعیت همین بود، این نکته مهمی است. 9 بدیها توی بصره است. یعنی چه؟ برای اینکه اونجا امام حق علی ابن ابی طالب بود، مرکز و پایگاهی که خط شکن شد، جرأت کرد در مقابل علی بیسته و زمینه را برای دیگران آماده کنه، بسته. اینجا یه نکته مهمی است برادرها خواهرها، خط شکن گناه نباشه. خط شکن گناه نباشه. تو خانواده هیچ کس موسیقی عروسی نگرفته با موسیقی حرام، شما اول شروعش میکنید. شما شروع کردی، هر چند بیان گناهش باید. تو خانواده شما هیچ وقت جلسه مخلوط زن و مرد نگرفتن، شما برای عروسی بچه دامادی بچه شما شروع میکنی، خط شکن نیست. در مسائل دیگه اینها بسره خط شکن شد در مخالفت با علی ابن ابی طالب. بعدش هم دیگه شروع شد جنگ نهروان و صفین و نهروان و تا آخر عمر علی ابن ابی طالب. نظام میفرماید 9 بدیها در شما، المحتبس فیها بذنبه، اونی که در میان شما حبس شده گناه، تو گناهش اینجا حبسه، داره دوران محکومیتش را در زندان بسه سپری میکنه. والخارج بعفو الله، هر کسی هم که خارج شد خدا گناهش بخشیده، آزادش کرده، برات آزادی از زندان گرفته. که انی انظر الی قریتکم هذه، گویا من نگاه میکنم به این قریه شما. قریه در الان که ما میگیم قریه، به ده میگیم قریه، اما قریه در لسان روایات شهر بزرگ بوده. به این شهر بزرگ شما، قد سبقها الماء، فرا گرفته از این شهر آب، حتی ما یرا منها الا شرف المسجد، تا اینکه دیده نمی شود از این شهر مگر کنگره های مسجد. شرف کنگره های مسجد. خب که انهو جعجع طیر فی لجت بحر، مثل این که اینها سینه مرغی است که از درون دریایی بیرون زده. این یک خلاصه ای که حالا اون چرا که به محضر شما عرض شد در امشب در ظرف 1 دقیقه این بود. عرض کردیم در جر بعد از جنگ جمل حضرت از اینها مذمت کرد، این نکته رو یادآوری کردیم، مذمت به لحاظ اون زمانه، معنیش این نیست که حالا هر کس در بصره هست به آدم بدیه، نه. حتی عرض کردم خواهم خوند در خطبه 14 که حضرت در همین خطبه از بصری ها تعریف هم کرده، توضیح هم داد که این تعریف چرا، مذمتش چرا. و عرض میکنم نکته بعدی، عرض کردم برای اینکه اینها بفهمن و یقین کنن فرمایشات امیرالمومنین رو از روی عصبانیت نیست، یه خبر غیبی هم به اونها داد و اون خبر این بود که شهر شما غرق خواهد شد، تمام ساختمان ها زیر آب فرو خواهد رفت، از پایین آب و از بالا آب، و این هم عذاب الهی است. توضیح عرض کردیم عذاب های خداوند متعال متفاوت هست، هر چیزی را عذاب خدا ندان، اما هیچ چیزی را هم از عذاب خدا استثناء نکنید. این نکته نیم دقیقه رو خوب دقت کنید، هر جا زلزله آمد فوراً نگید عذاب خداست، شاید امتحان الهی باشه، اما هیچ وقت هم تو زندگیتون چیزی از عذاب استثناء نکنید. اگر نماز جماعت دیر نرسیدید فکر نکنید که مثلا خیر بود، نه، احتمال بدیم عذاب. نماز صبح خواب موندید، احتمال بدید عذاب الهی، نگید این سنگینی غذای دیشب، نه، تجربه کردیم شبایی که دیرتر خوابیدیم سنگینتر هم غذا خوردیم، خسته تر هم بودیم، برای نماز صبح و نماز شب بیدار، راحت تر هم بودیم بیدار نشدیم. در هر چیزی این ما رو کامل میکنه، هر چیزی احتمال بدید عذاب الهی باشه، احتمال بدید امتحان الهی یا درجه الهی باشه. و بعد هم روایت های مختلف رو خوندیم که حضرت به تعبیرات مختلف این حقیقت را بیان کرده بود. در تاریخ شهر بصره هم این جریان رو نقل کردن که دیگه حالا من الان اشاره نمی کنم. خدایا تو را سوگندت می دهیم به وجود مبارک امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، ما را از همه عذابهای فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی حفظ بفرما. توفیق ترک گناه و انجام عمل صالح به ما عنایت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین را در همه جبهه های مبارزه پیروز و سرفراز و متحد و برادر و مهربان با یک دیگر قرار بده. شر دشمنان را از اونها برطرف فرما. مظلومین عالم را پیروز بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت، همه علمای ربانی مراجع در گذشته به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری بفرما. خدایا اون چه خیر دنیا و آخرت است به ما کرم فرما، اون چه شر دنیا و آخرت است از همه ما برطرف بفرما. برای قبولی طاعات و زیارات و اعمال و عبادات انشاءالله توفیق بهترین بهره برداری از بقیه ماه شعبان و بهترین توفیق در ماه مبارک رمضان بر محمد و آل محمد صلوات.